رقصت زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
سلام، من اردلانم و اینجا رادیو کوک کتابه.
چشم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
ما توی هر قسمت از کوک کتاب با کتابای آشنا میشیم. اولا مطمئن باشیم با خوندنشون کیفیت زندگیمون رو میتونیم ارتقا بدیم. دوباره من برعکس تبلیغات زردی که ممکنه یه کتابی رو الکی خیلی بولد نشون بدن و وقتی میخونیمشون میفهمیم فقط وقتمون رو هدر دادن، میریم توی جزئیات کتاب تا مطمئن باشیم این کتاب دقیقا همونیه که باید واسش وقت میذاشتیم. همینطور ما توی هر قسمت یه سری آیتم خاص پخش میکنیم که شامل نظرات شما هم میشه. پس بدون معطلی میریم سراغ اپیزود اول.
برگای زرد میریزی، صد تا افسانه داری، هزار تا قصه داری، به من بگو اونو ندیدی. ابر کلی سیاه پر از زندو پر از آه، میپوشونی صورت غمگین و گریون ما، میگذری از دشت و رود ستیغ کوه کبود، به من بگو اونو ندیدی. های موج دریای دور، بلند و پاک و مغرور، مرواریدای دلت جنس ستاره و نور، از دامن چشمه ها تا آغوش صخره ها، به من بگو اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خنداش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود، به من بگو اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خنداش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود، به من بگو. ای نسیم بهاری، ترنم بیداری، از تو باغا میگذری، بوی شکوفه داری، هم راز دشت و صحرا، هم دم رود و دریا، به من بگو اونو ندیدی.
شنونده اونو ندیدی از گروه کیوس کستید و قبل از اون ترانه خانه بردوش از گروه پالت. ما توی این قسمت از شما پرسیدیم بهترین کتابی که خوندین رو توضیح بدین، یا اصلا به همون بگید چرا فکر میکنین ما هم باید بخونیمش. بریم نظر حامد رو بشنویم.
کتاب روان درمانی یا روانشناسی اگزیستانسیال بوده، به این علت که نگرشت رو نسبت به خیلی از رفتارها و احساسهایی که حالا چه خودت داری و چه بقیه انجام میدن توی زندگیشون تغییر میده، یعنی که علت حالا هر رفتار یا احساس چیه.
شنونده تنها میپری از بالگرد هستید.
Thank you.
بریم سراغ معرفی کتاب. فقط قبلش دوست دارم در مورد موضوعی حرف بزنم که هممون کم و بیش درگیرش هستیم. قطعا واسه تون پیش اومده که کاری رو شروع کردین ولی قبل از اینکه به نتیجه برسه بی خیالش شدین و ولش کردین. به قول یکی از دوستام که میگفت ما پادشاه کارهای نیمه کاره ایم. خیلی کارا رو با ذوق و شوق زیادی شروع میکنیم ولی قبل از اینکه به نتیجه مطلوبمون برسیم ازش دست میکشیم. خیلی ها تو درس خوندن این واسه شون پیش میاد، خیلی ها تو کار یا حتی چیزهای دیگه. مثلا کلی درس میخونیم تا فارغ التحصیل بشیم و مدرکمون رو بگیریم یا وارد بازار کار بشیم، ولی قبل از اینکه درسمون تموم بشه بی خیالش میشیم و اینطوری تموم زحمتامون هدر میره. یا موقعی رو تصور کنید که به یه سازی علاقه‌مند شدیم و میخوایم بریم اون رو یاد بگیریم. اولش خیلی با شور و اشتیاق کلاس‌ها رو شرکت میکنیم، ساز رو میخریم، کلی زمان میذاریم، تمرین میکنیم، ولی کم کم شروع میشه انرژیمون کم شدن. آخرش چی؟ تقریبا هیچ. آخرش بی خیالش میشیم. قبل از اینکه اونطور که باب میلمون هست پیشرفت کرده باشیم یا بتونیم اون سازو خیلی خوشگل بزنیم و لذتشو ببریم، کنارش گذاشتیم و اینطوری کل زحمتامون هدر میره. اینا رو تقریبا کم و بیش هممون تجربهش کردیم. کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم جوابی داره واسه کل تجربه های این مدلی. اگه همه ی موارد بالا یه راه حل فوق العاده داشته باشن، قطعا توی کتاب برتری خفیف یا اسلاید اج جفولسن پیدا میشه. کتاب برتری خفیف یه راهنمای ساده و کاربردیه برای بهبود عملکرد و کیفیت زندگی. خوندن این کتاب ما رو با روشهایی برای بهبود تمرکز، بهره‌وری و بهبود روابط بین فردی و ارتقای اعتماد به نفسمون آشنا میکنه. این کتاب به ما نشون میده که با انجام تغییرات خیلی کوچیک توی روشامون و سبک زندگیمون میتونیم چه تغییرات بزرگی رو تجربه کنیم. یکی از مثالای این کتاب درباره تاثیر ورزش و فعالیت‌های بدنی کم ولی مستمر روی سلامتی و عملکرد مغز ماست. نویسنده با استناد به تحقیقات علمی به این نتیجه میرسه که ورزش‌های ساده مثل پیاده روی و دویدن به شرطی که منظم و مستمر باشن میتونن بهبود فوق‌العاده‌ای در عملکرد مغزی ما داشته باشن. این تمرین‌های ورزشی میتونن به بهبود حافظه، تمرکز و توجه ما کمک کنن و در نتیجه بهره‌وری ما رو توی زندگیمون افزایش بدن. در این حال زمان خیلی خیلی کمی رو از ما میگیرن. اصلا بیاین بریم سراغ متن کتاب و چند تا پاراگراف کوچیک از متنش رو با هم بخونیم. ولی قبل از اون بشنویم آهنگ مست عشق از رعنا فرحان. روزی روزگاری دو قورباغه کوچک آبگیر امن و بی خطرشون رو ترک کردن و برای کشف دنیای جدید پا به مزرعه نزدیک آبگیر گذاشتن. چیزی نگذشت که پی بردن وارد یه لبنیات سازی شدن. اونها یه سطل بزرگ شیر پیدا کردن و به داخل اون پریدن. سپس متوجه شدن که نیمی از سطل با خامه تازه پر شده. قورباغه ها بسیار هیجان زده شده بودن. هرگز چیزی به این خوشمزگی ندیده بودن. خیلی زود شکماشون پر شد و احساس خواب‌آلودگی کردن. بنابراین تصمیم به رفتن گرفتن. اونجا بود که فهمیدن دچار دردسر بزرگ شدن. اونا برای پریدن به داخل سطل هیچ مشکلی نداشتن، اما چطور میخواستن از اون بیان بیرون؟ دیواره یه سطل خیلی لیز بود. از اونجایی که نمیتونستن به ته سطل برن و چیز سفتی هم نبود که برای بیرون پریدن ازش استفاده کنن، بیرون پریدن از سطل براشون غیر ممکن شده بود. اونا به معنی واقعی کلمه گیر افتاده بودن. عجولانه و دیوانه وار شروع به تقلا کردن و روی دیواره لیز سطل به دنبال جای پای ثابت از سر و کول هم بالا میرفتن. سرانجام یکی از قورباغه ها با ناراحتی گفت فایده ای نداره، کارمون ساخته است. دیگری نفس زنان گفت نه، نباید تسلیم بشیم. وقتی که بچه قورباغه بودیم آیا تصور میکردیم که یه روز از آب بیرون بپریم و روی زمین جست و خیز کنیم؟ تلاش کن برادر و دعا کن که معجزه ای رخ بده. قورباغه اول با ناراحتی به برادرش نگاه کرد و گفت تو زندگی قورباغه ها معجزه ای وجود نداره. خدافظ و خودش رو رها کرد و به آرامی غرق شد. اما قورباغه دوم تسلیم نشد. او در یک دایره کوچک به دست و پا زدن ادامه داد و به امید معجزه بود. یک ساعت بعد اون هنوز در همون دایره کوچک دست و پا میزد. دیگه حتی خودش هم نمیدونست چرا دست و پا میزنه. همونطور که خستگی عضلات کوچکش رو از کار مینداخت، آخرین حرفای برادرش رو یاد آورد. ناامیدانه اندیشید، آیا حق با برادرم بود؟ آیا در زندگی قورباغه ها هیچ معجزه‌ای وجود نداره؟ نهایتاً اون هم دیگه نتونست شنا کنه. با ناراحتی فراوون دید که دیگه نمیتونه دست و پا بزنه. اما در کمال تعجب قورباغه دوم غرق نشد. اون همون جایی که بود باقی موند. انگار توی هوا معلق بود. با تردید یکی از پاهاشو دراز کرد و احساس کرد که پاش به یه چیز محکم و ثابت برخورد کرد. او آه بلندی کشید و با برادر بیچارهش فدا کرد. بعد از اون با فشار آوردن روی تکه بزرگ کره‌ای که با دست و پا زدنش به وجود اومده بود، تونست بپره بیرون و برگرده سمت خونه‌اش توی آبگیر. کتاب میتونم بگم پر از این داستانهای کوچیک و آموزنده که در خلال متن بهش اشاره میکنه. نویسنده حتی به داستان زندگی خودش اشاره میکنه و اینکه چطور از یک به قول خودش ولگرد ساحلی به یک میلیونر تبدیل میشه. نویسنده این کتاب آقای جف اولسن در جای دیگری از کتاب به پدیده خیلی جالبی اشاره میکنه. به این اشاره میکنه که فضاپیمای آپولو که یکی از معجزات مهندسی مدرن حساب میشه، در طول مسیری که داره واسه رسیدن به مقصد، حدود 97% از طول مسیرش رو در واقع در خط مستقیم و صحیح به سمت مقصدش نیست، برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم و تصور داریم و انتظار داریم ازش، و فقط 2-3% از زمان سفرش رو روی مسیر درست حرکت میکنه و اینطوری به ما نشون میده که اگر ما در طول مسیری که داریم به مقصدمون برسیم دچار انحراف بودیم، هیچ مشکلی باهاش نداشته باشیم، با این موضوع کنار بیایم و فقط بیایم و مسیرمون رو دوباره برگردونیم به خط اصلی. از اینکه حالا مثلا یک روز یا دو روز در هفته یا یک ماه در کل سال درگیر چیزهایی شدیم که حالا زیاد مرتبط با هدفمون نبوده، نترسیم، خودمون رو سرزنش نکنیم. چرا؟ چون اون سیستم به اون دقیقی 97% از زمان سفرش رو خارج از مسیر شرکت میکنه و ما بقیه مسیر رو داره با شیوه اصلاح مسیر در واقع حرکت میکنه. در آخر این قسمت هم نویسنده پیشنهاد میکنه که دفعه بعدی که میخوایم به دلیل خارج شدن از مسیر درست به خودمون سخت بگیریم، به برنامه آپولو فکر کنیم و به خودمون کمی فرصت بدیم. ساناز عزیز، ما تو رو داریم روی خط و میشنویم ازت پیشنهادت در مورد کتاب یا کتابهایی که فکر میکنی خوبه ما هم بخونیم.
با چشمای بسته فکر میکردم که کدوم کتاب خیلی تاثیرگذار بود و خیلی دوستش داشتم، لذت میبردم از لحظه به لحظه ورق زدن این کتاب. قطعاً کلیدر جز کتاب‌هایی که من اگه هر سال به هر 8 جلدش رو بدی بخونم، باز هم سال بعد با عشق بخونم. کلیدر رو خیلی دوست داشتم. البته که من همیشه عاشق نثر محمود دولت‌آبادی‌ام و کلیدر رو انقدر زیبا بیان کرد، انقدر زیبا نوشتش. رمانی که بر اساس واقعیت بود و زندگی مردم کردنشین و در واقع مردم رعیت در اون زمان جنگ جهانی رو نشون میداد و بیشتر هم حول حوالی خانواده های کرد بود، عشایری که جسور بودن و خیلی کتاب خفنی بود. من عشق کردم با خوندن کتاب کلیدر. کتابایی که من خیلی دوست داشتم تو ذهنم مونده، یکی کلیدر بود که این قدرت و جسارت کردها، تلاششون، حتی عشقی که به یک زن میتونن داشته باشن. خرمگس رو هم دوست داشتم. متاسفانه خیلی کم رنگ از خرمگس یادم مونده، ولی میدونم که تا سالها هر کیو میدیدم گفتم خرمگس رو بخونید.
ممنونیم از ساناز عزیز که نظرشو و کتابایی که دوست داشته با ما به اشتراک گذاشت. با این کتابای خوبی که تو میخونی و این انتخابای خوبت از کتابا، باید بازم مهمون این برنامه باشی. Oh,
سوال از من پرسیدی، من داشتم به این فکر میکردم که خب اوکی، من مثلا کتاب های مختلفی میخونم و این داستان ها، و اخیرا هم وارد این شدم که آقا رمان بخونم، ولی این کتاب خیلی برای من کتاب ارزشمندیه و خیلی در ساختار ذهنی من اثر گذاشت. جاناتان مرغ دریایی خیلی داستان روانی داره به نظر من، به عنوان یه مخاطب عامه. من خیلی آدم مثلا رمان خونی نیستم و به خاطر همین نمیتونم بگم که آقا مثلا فلان سبک و این داستان ها، ولی مخاطب عامه ای که میتونیم بگیم که پیچیدگی ذهنی خوبی داره. اتفاقی که میفته، شما این داستان رو که میخونید، داستان سیرش خیلی سیر جالبیه، شما رو با خودش همراه میکنه و شما از ابتدا در مسیر یک داستان هستید. داستان عجیب غریب نیست، عنصر خیال درش خیلی خوب هست، ولی سای فای نیست و این داستان رو به هیچ عنوان که دل زده کنه شما رو، و خیلی روند جذابی داره. داستان یک مرغ دریاییه و با یک سوال خیلی ساده همیشه مثلا کار شروع میشه برای مرغ دریایی، و داستان اینه که آقا یک مرغ دریاییه، سوالش اینه که آقا چرا ما مرغای دریایی باید صبر کنیم ماهی هایی که در آبهای کم عمق هستن و به ساحل میرسن، ماهی های مرده رو ما بخوریم؟ چرا مثلا ما نمیتونیم مثلا یه ماهی جدید بخوریم و نمیتونیم مثلا بریم و یک در اواسط دریا رو ببینیم؟ مرغ دریایی در پی این سوال میره و سعی میکنه خودشو به چالش بکشه، پرواز کنه در ارتفاعات بلندتر، مهارت‌های خودش رو افزایش بده در شنا کردن در عمق دریا. خیلی جالبه که بعدها مثلا با یک جمعی، وقتی که به یک مرحله میرسه، با یک جمعی آشنا میشه در آسمان‌های بالاتر، یعنی مثلا یه سری مرغ‌های دریایی هم هستن که اونها همین سوال رو داشتن، و بعد اتفاقی که میفته بعدها در مسیری که این داره میره، این مثلا میشه مراد خیلی از مرغان دریایی که در پی پاسخ به این سوال هستن. اتفاق جالب و نکته‌ای که برای من خیلی جذاب بود این بود که به بقیه مرغ‌های دریایی بهش میگن که آقا تو آدم مثلا مرغ دریایی گیفتتی هستی، تو مثلا نظر کرده‌ای فلانی، و مثلا یک استعدادی داری که تو بقیه ندارن، یک موهبتی داری که تو بقیه ندارن، و به خاطر همینه که تو تونستی بالاتر پرواز کنی و در اعماق بیشتری شنا کنی. و خیلی پاسخ جذابی میده، میگه که منم مثل شما بودم و من یه سوال داشتم، فقط من رفتم دنبال این سوالم و نه ویژگی خاصی داشتم، خیلی آدم یک میگم آدم معمولی، چون خیلی من وقتی اینو خوندم برای من در زندگیم خیلی هر جایی که مثلا دچار پیچیدگی میشم هی یاد این داستان میافتم. میگه که من یه مرغ دریایی معمولی بودم، یه سوال داشتم، رفتم دنبال این سوال و الان تلاش کردم برای این که به این سوال برسم، به استیتی که بودم قانع نبودم و برای این که به استیت دیگری برسم تلاش کردم که ببینم آقا چجوریه و چیزی که شما میبینین من همون شما هستم، تلاش کردم و چیزی بیشتر از شما ندارم. و این خیلی برای من چیز جالبی بود به خاطر اینکه کلن وقتی تو مثلا آدمهای بزرگ رو میبینی، مثلا میبینی فلانی رول مدلمه و این داستانها، یا مثلا حتی توی شخصیت های مثلا مذهبی یا حتی در مورد خودت مثلا میگی فلانی رول مدل منه و این داستان ها، و یه جاهایی همیشه فکر میکنی من به فلانی نمیرسم، و یا مثلا یه جایی خسته میشی توی مسیرت. من همیشه یاد این داستان میفتم وقتایی که خیلی خسته میشم و احساس میکنم که آقا جواب نمیده یا مثلا کافی نیستم، اینه که آقا تلاشی میکنی و بعدها این خروجی رو میبینی، صرافتی داره داستان که تو رو با خودش همراه میکنه. و من به خاطر همین این کتاب رو خیلی دوست دارم، امیدوارم که بتونم که خوب حسام منتقل کرده باشم و واقعا ارزشش رو داره به نظرم، حتما این کتاب بخونی.
واقعا هم همینطوره واسه من که داستان جذابی اومد، و با اینکه منم اهل رمان نیستم ولی این کتاب رفت توی لیست کتابایی که همین آخر هفته میخوام بگیرمشون. خیلی ممنونم لیلی. به ترتیب شنونده تهران والز از مهرداد مهدی و یارومبیا از کیوسک با همراهی محسن نامجو عزیز، الان هم الهامبرا مونرایز از ال اس بریج هستید. حالا اگه موافقین صدای موزیک خودمونو کم کنیم و بریم بشینیم توی کافه گرم خودمونی که بچه ها میخوان از کاری که خودشون ساختن واسمون بزنن.
میدی به دستم وقتی همیشه همینجا درگیره عشق موندگار بارون بزن آروم به بارون به بار دفعه آر قطره های ریز رو گونه خیز، پاییز بغز غم انگیز، بارون لبریز فانوس روشن نیست، پاییز خوشبختی کم نیست، قلب تو بده قلب تو کافی دفعه آخریش دلم رازی میشه بدون من، جایی نرو اینجوری حالی میشه تو باشی
بچه ها میان یه اسپرسو سفارش بدن، من ازتون خدافظی کنم، دوستتون دارم خیلی زیاد و اینو میدونید. این پادکست رو باید به همه دوستاتون معرفی کنین، همه شون، نه نه فقط به اونایی که خیلی دوستشون دارین و میخواین حال خوب بهشون بدین، چون این جمعمون آدم های باحال و همیشه کم داره. تا میتونین واسه اپیزود بعدی بهتره کنین. من اردلانم و اینجا رادیو خودتون کوچه‌تاب.
می گفتم محرم با من، کاش کی می دیدی بی تو چه کردم، ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری بی شامم من، ای که به رنجم رنگ امیدی بی تو عزیزی صبورم، بی تو شکسته تاج غرورم، با تو یه چشمه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم، ای که به شب هم صبح زدیدی بی تو کبیری شامم من، ای که برنجام رنگ امیدی بی تو عزیزی در دامم من، سراب خونه عشقم بی تو خراب، شادی یا بی تو مثل حباب سایه آه نقش براب، رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، ای که به شب هم صبح زدیدی بی تو کبیری بی شامم من، ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو عزیزی در دامم من،
شب هم صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من.